بسم الله الرحمن الرحیم. من مطلب تازه ای ندارم و خودمون لایق نمیدونم که راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت صادق سلام الله علیه چیزی عرض کنم، برای اینکه اون مطرح نیستم که بتوانم راجع به این مسائل صحبتی بکنم. فقط میخوام عرض کنم به آقایان که معرف رسول اکرم قرآن است، همونطور که خود رسول اکرم و حضرت صادق سلام الله علیه و ولی الله اعظم جلوه تام حق تعالی هستند، قرآن هم همونطور است. قرآن هم جلوه تام خدای تعالی است، یعنی با همه اسماء و صفات تجلی کرده است و ولی الله اعظم و رسول اکرم را با اون اشراق‌هایی که ما ازش اطلاع نداریم و با همه اسماء و صفات محقق کرده است و همینطور ولی الله اکرم حضرت صادق و سایر ائمه را. لیکن معرف ایشون خود کتاب الهی است، یعنی هر کس هر چند در این کتاب مقدس دقت کند و توجه داشته باشد بیشتر مطلع میشد که آورنده او کیست و چه جور آدمی است. قرآن یک سفره است که انداخته شده است برای همه طبقات، یعنی یک زبانی دارد که اون زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان اهل معرفت به اثر واقع. در این کتاب شریف مسائلی هست که مهمش مسائل معنوی است و رسول اکرم و سایر انبیا نیامدند که اینجا حکومت تأسیس کنند. مقصد اعلی این نیست، نیامدند که اینجا عدالت ایجاد کنند، اون هم مقصد اعلی نیست، یا همه مقدمه است. تمام زحمت ها که اینها کشیدند، چه از حضرت نوح گرفته از حضرت ابراهیم گرفته تا آمده است اینجا رسول اکرم رسیده است، تمام مشقت هایی که کشیدن و کارهایی کردن مقدمه یک مطلب است و او معرفی ذات مقدس حق. کتاب های آسمانی هم که بالاترینش کتاب قرآن کریم است، تمام مقصدش همین است که معرفی کند حق تعالی را با همه اسماء و صفاتی که دارد. عامه مردم خیلی ازش چیز میفهمند این کتاب را و خواص هم مسائل بالاتر میفهمند و اخص خواص هم مسائل فوق اون را میفهمند، لیکن انما یعرف الکتاب ما خطبه به، هیچ کس نمیتوند بفهمد اون که پیغمبر، هر کس که بخواد پیغمبر را بشناسد قرآن را باید بشناسد و هیچ که نمیتوند بشناسد، بلاخره هیچ که پیغمبر را هم نمیتوند بشناسد. معرف ایشون کتاب خودشون است و معرف حضرت صادق سلام الله علیه بعد از این که خود پیغمبر معرف است، خود وجودش معرف است، این فقهی است که با زبان ایشان بس پیدا کرده است که برای احتیاج بشر از اول تا آخر هر مسئله پیش بیاد، مسائل مستحدثه، مسائلی که بعدها خواهد پیش آمد که حالا ما نمیدونیم، این فقه از عهده جوابش بر میاد و هیچ احتیاج ندارد به این که یه تعویل و تفسیر باطلی بکنیم. خود فقه، خود کتاب و سنت، خود فقهی که اکثرش را حضرت صادق سلام الله علیه بیان فرموده است، این فقه همه احتیاجات سوری و معنوی و فلسفی و عرفانی همه بشر را در طول مدت الی یوم القیامه این محتواش اونطور است. اینها معرفی است که خود اینها معرف این بزرگواران هم و الا ما نمیتونیم که از اونها تعریفی بکنیم که لایق اونها باشه. ادعیه ائمه خدا، دعاهای اینها هم مسائلی را که کتاب خدا دارد، دعای اینها هم دارد با یه زبان دیگه. قرآن یک زبان دارد، یک نحو صحبت می کند و همه مطالب را دارد، منتها بسیاریش در رمز است که ما نمیتونیم بفهمیم و ادعیه ائمه علیهم السلام یه وضع دیگری دارد. به تعبیر شیخ عارف استاد ما، ادعیه کتاب ساعد است، قرآن ساعد تعبیر میفرمود به این که قرآن کتاب نازل است که از اونجا نزول کرده است و ادعیه ائمه کتاب ساعد است، همون قرآن است، روی بالا میرد. جواب اوست تقریبا. کسی بخواد بفهمد که مقامات ائمه چی است، باید رجوع کند به آثار اون. آثار اونها ادعیه اونهاست، مهمش ادعیه اونهاست و خطابه هایی که میخوندن، مثل مناجات شعبانیه، مثل نهج البلاغه، مثل دعای یوم العرفه و اینهایی که انسان نمیدوند که چی باید بگه درباره اونها. در هر صورت ما عاجزیم از این که شکر این نعمت را به جا بیاریم که ما اهل یک مذهبی هستیم که از این دو منبع هر دو استفاده می کنیم، از منبع وحی و از منبع ولایت، و سایر فرق این منبع دوم را کم دارد و ما شکر این نعمت را نمیتونیم به جا بیاریم و از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که به ما توفیق بدهد که بتوانیم شکر این نعمت را به جا بیاریم و وقتی که مفاد آیات شریف را میخونیم یا سیره انبیا را ملاحظه میکنیم، میبینیم که اونها تمامشون یکی از کارهایی که البته مقصد نبوده لکن مقدمه بوده این بود است که عدالت را در دنیا ایجاد کنند. پیغمبر میخواد عدالت ایجاد کند تا بتواند اون مسائلی که دارد که اون مسائل انسان میخواد درست کند اون مسائل را ترک کند. و از زمانی که وحی برای پیغمبرها آمده است یکی از مسائلشون همین معنا بود است که معارضه می کردن با کسانی که ظلم داشتن، ظالم بودن، ستمگر بودن، خونخوار بودن و هر کدوم به یک صورتی با اونها معارضه می کردن و گمان نشد که هیچ پیغمبری تو خانهش می نشست و فقط یا دعا می خونده یا احکام می گفته. خیلی اینطور نیست، احکام را می گفتن، دنبالش می رفتن برای اجرا. ابراهیم مسائل را می گفت، بعدم بعد می داشت بت‌هایی که اون وقت مثل این بود که یکی خدای تبارک و تعالی در مسئله ما جسارت کنند، اینطور معارضه می کرد باشون ولی مسائل را هم می گفت، مقابله می کرد با ستم، مقابله می کرد با زور. این معنایی که به خورد ما داده بودند قدرت های مستکبر جهان که نباید دیانت در سیاست دخالت بکنند، این از اون سیاست هایی بود است که اونها داشتن برای عقب نگه داشتن مسلمین و برای اینکه نگذارن اینها معارضه کنن. لذا اینها را وادار کردن، اینقدر تبلیغ کردن که در بین بسیاری از قشرها این است که آخوند رو به سیاست چه کار داد تو برو دعا تا بخون. حتی حضرت عیسی سلام الله علیه که این اشخاصی که تابع او هستند خیال میکنند که حضرت عیسی فقط این معنویاتی میگفته است، ایشون هم همینطور بوده، از اول بنا بوده برای این که معارضه کنند. اون وقتی که متولد شده، تازه متولد شده است، میگه که من کتاب آوردم، قرآن اینو نقل میکنه که تازه متولد شده بود. وقتی که مادرش به واسطه اون تهمت هایی که میزدند یهود برش میزدند ناراحت بود، همچون که متولد شد گفت که نه قصه نخور، اگه کسی آمد پیشت بخواد صحبت بکند تو بگو که من صائمم و صائم بود لابد و برید از اون بچه بپرسید. اینا آمدن، عجب تازه متولد شده بود، آمدن به من کردن به حضرت مریم حرفای نامربوط زدن. حضرت مریم اشاره کرد به اون که برید اونجا. گفتن ما چجور با این تکلم کنیم؟ بعد ایشون شروع کرد که خدا به من کتاب داده است. ببینید چی میگرد، این مسئله کتاب زدن معلوم شد که مسئله قبل از این هست که ایشون متولد بشه. من کتاب بنداده به من گفت، توصیه کرده چه بکنم همون مسائل را میگرد. یه همچه حضرت عیسی نمیشینه تو خونه و مسئله بگرد تا چه بشه. اگه مسئله میخواست بگن و مسئله دو بود چرا دارش میکشیدن دیگه، چرا عذیتش میکردن. و همینطور سایر انبیا و اون چیزی که از همه مشهودتر است حضرت رسول سلام الله علیه است که آمد و تشکیل اداره داد، تشکیل حکومت داد. این معناش این است که کار دارن به حکومت و سیاست، کار دارن به تشکیل حکومت دادن، جز این است که دخالت در سیاست است و وارد شدن در عرصه سیاست است. بنابراین این مسئله ای را که در بین مسلمین همینطور تزریق کردن تا حتی بعض از خواستن به این معنا اعتقاد پیدا کردن که شما برید سراغ مسجد، ما میریم سراغ حکومت، برای این بود که اینطور به سر ما بیارن، اینطور به سر همه مسلمین بیارن که دارید مشاهده میکنید. مسلمین باید بیدار بشن، مسلمین از سیره انبیا و خصوصا مسلمین از سیره پیغمبر اکرم باید مطالعه کنند، ببینن چه کرده است و ما باید تأثیر کنیم. اگر پیغمبر آمده بود و فقط تو مسجد مدینه نشسته بود و قرآن را ذکر کرده بود و دیگه کاری هم نداشت، ما میرفتیم همین کارو میکردیم، ما تأثیر میکردیم. اما کسی که آمده است، از همون اولی که آمده است در مکه مشغول مبارزه بوده است، یک نهری غیر اون نهری که در مدینه دیگه مسلحانه بوده، تا وقتی آمد مدینه، در مدینه که آمد حکومت تشکیل داد، فرستاد مولد، فرستاد حکومت، فرستاد در همه جا، اونجایی که دستش میرسید مجده داد شون به مردم که ما میگیریم دنیا را، همه را از بین میبریم، روم را از بین میبریم، ایران را از بین میبریم. میبریم یعنی از اون وضعی که اونها دارن که بت پرستی میکنن یا آتش پرستی میکنن، این را از بین میبرن. و الا احیا کردن همین مدت کوتاهی که پیغمبر اکرم زندگی کرد، احیا کرد بشر را. مسلمین باید تأثیر کنند به او که او چه کرد، ما هم باید اون کار رو بکنیم. او حکومت تشکیل داد، ما هم باید حکومت تشکیل بدیم. او جنگ کرد، ما هم باید جنگ بکنیم. او دفاع کرد، ما هم باید دفاع کنیم. بنابراین ما اگر تابع این پیغمبر اکرم هستیم، اگر تابع ائمه خدا هستیم، این که اینا در ایام حیاتشون چه کردن، نشستند و مسئله گفتن، اگر چنانچه مسئله بودن چه کار داشتن بهشون این زائلین و این مستکبرین که بکشندشون و حبسشون کنند و تبعیدشون کنند و ببرندشون به خارج و نگذارن که کسی پیششون بره، در این حالی که همه این مضیق ها بوده. شما میبینید که فقه چجور دامنه ای دارد و چجور دامنه هایی خواهد داشت و همش از کتاب و سنت است. خدا تبارک و تعالی ما و شما را از شر این مستکبرین نجات بدهد و ملت های ایران را، ملت های دیگرین را، همه مسلمین را بیدار کند تا دماغ این مستکبرین را به خاک بمالد و اونها را رسوا کند، همون طوری که تا کنون رسوا کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله.